بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. عجل فرج. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين، السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام على علي أمير المؤمنين، السلام على الصديقة الشهيدة، السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين، السلام على علي بن الحسين زين العابدين، السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين، السلام على جعفر بن محمد الصادق، السلام على موسى بن جعفر الكاظم، السلام على علي بن موسى الرضا، السلام على محمد ابن علي الجواد، السلام على علي ابن محمد الهادي، السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري، السلام على الحجة ابن الحسن القائم، السلام عليك يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها العسكري يا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و همه شیعیان و محبین و پیروان مکتب امام عسکری علیه السلام، و همچنین عرض تسلیت به مناسبت درگذشت صدیق ارزنده خادم واقعی حسینیه حاجیان مرحوم علی آقای حاجیان، که واقعا داغی به دل ما نهاد و به شدت هممون رو متأثر کرد، و انصافاً بعد از رحلت مرحوم آقای حاجیان چنان پا تو کفش کرد و ایستاد برای پیاده شدن وصیت مرحوم آقای حاجیان و به ثمر رسوندن این حسینیه، که امیدواریم ان شاء الله مشمول عنایات اهل بیت در عالم برزخ و قیامت باشن و خداوند به بازماندگانشون صبر و اجر عنایت بفرماید، و انشالله جلسه مستقلی در این رابطه خواهیم داشت. و اما بحث این سه شب به مناسبت ایام شهادت امام عسکری علیه السلام و آغاز امامت امام عصر روحی له الفدا، اجازه میخوام در این سه جلسه امشب و فردا شب و شب جمعه، همونگونه که مستحضرید، با این عنوان زندگانی امام عسکری علیه السلام و آمادگی برای دوران غیبت، چون ما در دوران غیبت امام عصر به سر میبریم، امام عسکری علیه السلام به عنوان آخرین امام قبل از دوران غیبت در این رابطه چه کردند و برای ما چه وظیفه و تکلیفی معین نمودن. میدانید ما میتونیم مثلا در رابطه با هر یک از امامانمون یه اطلاعات اجمالی، کی متولد شدن، کجا متولد شدن، چقدر عمر کردن، چگونه از دنیا رفتن، این یک قسم مطالعه است. اما اگر دقیق تر بشیم، از زندگی اونها به عنوان تکلیف شیعی خودمون و پیرو به مکتبشون بودن قرار است چه بیاموزیم، این مهمتر و حساستره. به ویژه با زندگی امام عسکری علیه السلام که به عنوان آخرین امام قبل از دوران غیبت وظائف و تکالیفی که برای ما مشخص کردن. برای اینکه این مطلب رو بتونیم در این دو سه شب انشاءالله با هم پی بگیریم، به این مقدمه که قبلا هم در روال بحثامون داشته ایم و آشنا هستید، یه اشاره مختصری بکنم و اون به این شکل که ذات اقدس الهی در اعتقاد ما با ادله‌ای که داریم تنها خالق موجودات نیست. خداوند عرابه بر این که خالق است می آفریند، هادی و ربم هست. خالق عالمیان است، رب عالمیان است، هادی عالمیان است. طبق خود آیات قرآن کریم و طبق ادله عقلی محکمی که ارائه می شود، هادی و رب بودن پروردگار از خالق بودنشون مهمتره. چون اگر خداوند خلق کند ولی هدایت ننماید و ربوبیت یعنی تربیت مخلوقات را به عهده نگیرد، چه بسا اون مخلوقات هدر برن و ضایع بشن. ارزش هر مخلوقی به سیر تکاملی و رسیدن به قله‌های کمال ممکن اونهاست و برای اینکه به اون قله کمال ممکن برسن نیازمند به هدایت و تربیت. همونطوری که اگر ما انسان‌ها یک مدرسه ای، یک دانشکده ای تأسیس کنیم ولی فقط به تأسیسش بسنده کنیم، عوامل لازم تعلیم و تربیت دانشجویان رو در این دانشکده یا مدرسه در پیش نگیریم، خب کار بیهوده است. ساختمان ساختیم، دانشجویان رو به این ساختمان آوردیم، ولی هدف اصلی تعلیم بود، هدف اصلی تربیت بود. حالا ما در تعلیم و تربیت بیکار یه گوشه منشینیم. افرادی که وارد این فضا شده ان خب به هدر خواهند رفت. ذات اقدس الهی خیلی از مقام و ارزشش بالاتر از این است که فقط خالق باشد و موجودات را به حال خود رها کند. و لذا در آیات بسیاری این بحث مطرح شده، الله خالق کل شیء فهو علی کل شیء وکیل و هو علی کل شیء وکیل، یا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، و مفصل که بحثاشو قبلا شنیده اید. پس خداوند تنها خالق نیست، هادی هست. هرچه مخلوق خدا مهمتر باشد، هدایت اون مخلوق مهمتر خواهد بود. با توجه به این که ما انسان را اشرف مخلوقات می شناسیم، پس هدایت انسان هم که اشرف مخلوقات است، بالاترین هدایت ها خواهد بود و لذا هدایت انسان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و ذات اقدس الهی به عنوان هادی کل مخلوقات نسبت به هدایت انسان بی توجه نخواهد بود و انسان را به حال خود رها نخواهد کرد. خب برای هدایت انسان ها اون راهی را که خدا در نظر گرفته که بارها شنیده ایم و خونده ایم، ارسال رسول، انزال کتب، جعل امامان، جعلناهم ائمتن، قرار دادن امامان. اگر بشر برای هدایت نیازمند به کتاب است، خدا کتاب می فرستد. اگر صحف ابراهیم و موسی و نوح از میان رفت تورات نازل می کند. اگر تورات تحریف شد انجیل نازل می کند. اگر انجیل تحریف شد قرآن نازل می کند. و تا قرآن به صورت کامل و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا مطرح نباشد و کاملا به عنوان کتاب وحی الهی دور از تحریف و دستبرده ها و کامل اکملت لکم دینکم نباشد، این بحث انزال کتب ادامه مییابد. لذا وقتی به این قله رفی رسید دیگه انزال کتاب قطع شد. ارسال رسول، اگر پیامبرانی چه قبل از حضرت نوح به عنوان اولین پیامبر اولوالعزم برای تذکر فطری فرستادن و چه اولین پیغمبر اولوالعزم حضرت نوح، چه انبیای تبلیغی بین این پیغمبر اولوالعزم تا اون پیغمبر اولوالعزم فرستادن و نیاز به اولوالعزم جدید شد، این قطع نشد، ادامه پیدا کرد تا به مقام ختمی مرتبت رسید. اونجا بحث ارسال رسول مثل انزال کتب به مرحله نهایی که وظیفش تمام شده است دیگر رسالت به این معنی قطع شد. اما آیا هدایت الهی هم قطع شد؟ آیا عوامل هدایت الهی در این عالم منتفی می شود؟ قطعاً خیر، زیرا همون گونه که خدا برای هدایت اقدام می کند، رسول می فرستد، کتاب نازل می کند، ولی خط مقابل خدا، دشمنان خدا، کفار و منافقین و مخالفین دین و راه الهی دست به کار می شدن، انبیا را از جامعه برانند، کتب را تحریف کنند، دین را آلوده کنند، بعد از ختمی مرتبت و بعد از نزول کتاب به عنوان آخرین کتاب ساکت نمی نشینند. اگرچه در متن کتاب نمی توانند دست ببرند، قرآن محفوظ مون، اگرچه اصل رسالت پیامبر به عنوان دین کامل به مردم رسید، ولی در تفسیر غلط امکانش بوده یا نه؟ بله. آیا در جای گزینی پیامبر به عنوان افرادی که صلاحیت ندارن و آلودگی ایجاد کنن امکانش بوده است یا نه؟ که در طول تاریخ شاهدیم. پس خدا اینجا چه می کند؟ یک آیه رو شاهد می آورم که یه مقداری این آیه دقت می طلبه، گرچه زیاد شنیده اید این آیه رو، ولی اون نکته‌ای که امشب در رابطه با بحثمون و کاری که امام عسکری علیه السلام کرده باید این مقدمه رو دقت کنیم. من با خوندن این آیه و ترجمه طرح اشکال می کنم، با پاسخ به اون اشکال به این نکته توجه کنیم. در سوره مبارکه رعد آیه شماره 7، و یقول الذین کفروا، اونهایی که کفر ورزیدن، اون گروه کافرین یقول و میگوین، لولا انزل علیه آیه من ربه، چرا نشانه و معجزه ای از طرف پروردگار برای پیغمبر نمیاد؟ انما انت منذر، همانا تو بیم دهنده هستی، ولکل قوم هاد، و برای هر مردم و هر دسته ای هدایت کننده ای هست. خب قسمت اول آیه چی میگه؟ برای پیغمبر معجزه نیومده بود؟ مگه پیغمبر خود قرآن معجزه نیست؟ معجزات مقطعی زمان خاصش که پیغمبر به مردم نشون میداد مگه نبود؟ پس این چیه که ابتداش میگه کفار میگن چرا بر پیغمبر معجزه ای برای اینکه پیغمبر است نمیآورد؟ بگو تو منذری. خب این ارتباطش با این که بگو تو منذری چیه؟ ولی کل قوم هاد چیه؟ خوب عنایت بکنید. اشکال اولیه، یک، پیغمبر مگه معجزه نداشتن؟ این آیه میگه اینا میگن چرا معجزه برای او بیانه نمیاد که اثبات حقیقت کنه. دوم، پیغمبر منذر هادی نیست؟ ولی کل قوم، برای هر مردمی هادی هست، مقام هادی که از مقام منذر بالاتره، پیغمبر فقط منذره، هادی نیست. بعد ارتباط این که پیغمبر منذره و هر قومی هادی دارن با این که میگه چرا معجزه نازل نمیشه، اینا چیه؟ چرا اینجا جواب داده جواب اون رو مثلا بگه؟ نه، بر پیغمبر که معجزه دارن، قرآن معجزه است. پیغمبر که معجزه های مقطعی برای شما آوردن، در جای دیگه قرآن مسئله شق القمر و غیره رو بیان کرده، معراج پیغمبر رو مطرح کرده. اینجا به کفار بگه چرا دروغ میگید؟ مگه اونها معجزه پیغمبر نبود؟ اما میگه انما انت منذر ولکل قوم هاد. این چه ارتباطی داره؟ نعوذ بالله یه مطلبی کفار گفتن، قرآن خدا یه چیزی که اصلا ربطی به اون نداره بیان میکنه. جواب معجزه پیغمبر برای اثبات اصل نبوت و رسالت است برای کسانی که غرض و مرضی ندارن. معجزه برای سرگرمی و بازیگوشی افرادی که میگن حالا خسته شدیم بریم به پیغمبر بگیم یه معجزه دیگه هم به ما نشون بده، مثل شعبده بازی و معرکه گیری سرگرم بشیم، نعوذ بالله، این که نیست. کسانی که در مقابل نبوت انبیا قرار می گیرن، معجزه برای اتمام حجت جهت اثبات حقانیت پیغمبر به اندازه ای که اتمام حجت کند کافی است. بیشتر از اون دیگه اگر قراره بپذیری ما علی رسول البلاغ. لذا پیغمبر معجزات فراوانی داشتن، در رأسش خود قرآن کریم. اونهایی هم که غرض و مرض نداشتن پذیرفتن. اما اینجا صحبت کفاره. یه عده مرحله اول ایمان میارن، بعد از ایمان آوردن برخوردار از هدایت پیغمبر میشن که هدایت بشن. هدایت قبل از ایمان است یا بعد از ایمان؟ بعد از ایمانه. و لذا قرآن کریم میفرماید هدن للمتقین، یعنی اون کسانی که این مقدار بی غرض و مرضن، قبول میکنن، میگن راست میگی. اما کافری که میگه من تو رو پیغمبر قبول ندارم، منافقی که میگه من اصلا با اسلام میانه ای ندارم، او چگونه قراره هدایت بشه؟ لذا کفار میگن معجزه. پس این گفتن اونها برای و پذیرش حقیقت نیست، برای عناد و لجبازیه. نه خدا نه پیغمبر هم تابع عناد و لجبازی مردم نیستن. لذا میگه اصلا اینا ارزشی ندارن که جوابشونو بدیم. دقت کنید، اصلا جواب نمیده. یعنی در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. اگر اینا قرار بود حق بپذیرن، خب این همه معجزاتی که تا حالا مطرح شد، خود قرآن که جلوشونه، خب باید بپذیرن. حالا مگر هر بازیگوشی و هر عنادی در آوردن توی پیامبر مجبوری در مقابل اونها خواستشون عمل کنی؟ انما انت منذر ولکل قوم هاد. حالا ارتباط بعدش با قبل رو ببینید. یکی از وظایف انبیا انذاره. خب مگه پیغمبر فقط منذرن؟ انما آورده. و حال این که در جای دیگه مگه نمی فرماید که انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا و داعیان الالله به اذنهی و سراجا منیرا؟ خب اینا همه را که فرموده، پس چرا اینجا می فرماید انما انت منذر؟ یعنی برای کسانی که کافرن، لجبازی می کنن، حق و نمی خوان بپذیرن، معجزه‌ای که آوردی میبینن قبول نمیکنن، تو وظیفه انذار داری. فقط بگی بابا چون ما یک مرحله انذار داریم، بترسید از این که نپذیرید، بترسید از این که قبول نکنید. حالا من مثال میزنم، مثلا بنده میرم پیش پزشک، به من میگه آقا حواستو جمع کن، حالت خوب نیست، این داروها رو چرا خوب نمیخوری، چرا این غذاها رو میخوری؟ اول میترسونه که خطر بیماری رو من توجه بده، این میشه انذار. بعد میگه البته این کار رو بکنی نتیجه خیلی خوبی میگیری، این نسخه رو بهت بدم حالت انشالله خوب میشه، این میشه چی؟ بشارت. اول باید انذار بدن بعد بشارت. کسی که انذار را نمیپذیرد نوبت به بشارت اصلا نمیرسه. لذا برای کفاری که معجزه رو قبول نکردن و زیر بار حق نمیرن انما انت منذر، تو فقط همون وظیفه انذار داری دیگه. اما لکل قوم هاد، خدا برای هیچ مردمی بدون هادی قرار نمیده. منتها چه کسانی برخوردار از هدایت میشن؟ اونایی که تو مرحله خیلی نکته آیه ظریفا، خیلی ظریفه، اگه دقت بشه ببینید قرآن کریم رو چه نکته های انگوش گذاشته. برای کسانی که کافرن، معجزه رو نمیپذیرن، حق و قبول نمیکنن، تو فقط رسالت انذار داری. هدایت مثلا اینجوری عرض کنم، آقا پدری به فرزندش میگه عزیز من برو مدرسه، برو دانشگاه، نری بیچاره میشی، خب گوش نمیکنه. استاده میگه آقا اگه سر کلاس من نیای ردی، میبینه اصلا گوش نمیکنه، نمیاد. خب نوبت به تعلیم این شاگرد میرسه، اصلا نمیاد، گوش نمیده، میگه خیلی خب منم راهش کردم. انما انت منذر، برای کی؟ برای اون کسانی که کفر ورزیدن. اما هادی شدن، هدایت کردن برای کیاست؟ برای کسانی که انذار را قبول کردن. لذا پیغمبر یه مرحله منذر است، یه مرحله مبشره، یه مرحله هادی است. و لکل قوم هاد، خب قوم زمان پیغمبر هادیش کیه؟ هادیش خود پیغمبره دیگه. حالا بعد از پیغمبر چی؟ لکل قوم هاد، قراره برای همه دورانها هادی باشه. حالا اینجا رسالت خود پیغمبر، ببخشید قبل از پیغمبر خدا، خدا در هدایت، رسالت پیغمبر در اتمام حجت هدایت، ائمه اطهار به ویژه امام عسکری علیه السلام که مورد بحث ماست، که خیلی نکته های ظریفی داره، اگر خدا عنایت کنه توفیقم بده بتونم حالا من مساعد باشه بتونیم با هم بحث کنیم انشاءالله. خدا چه میکنه؟ خدا میگه هیچ وقت شما را بدون هادی نمیذارم، طبق همین آیه ولکل قومن هاد، من راهاتون نمیکنم، من هادیم. وقتی من هادیم پس همیشه باید شما هادی داشته باشید. خب هادی بعد از پیغمبر کیه؟ مسئله امامت. لذا حتی اهل سنت، من به عنوان یک شاهد میارم، فخر رازی مفسر متعصب اهل سنت در تفسیر معروف کبیر یا مفاتیح الغیبش که به شدت با شیعه مخالفه و تلاش داره تا ارزش‌های شیعی رو بکوبه، در جلد 19 صفحه 14 ذیل همین آیه 7 سوره مبارکه رعد میگه وضع رسول الله یده على صدره فقال انا المنذر ثم اومع الى منكب علی وقال انت الهادی بکی یهدد المهتدون من بعدی. وقتی این آیه نازل شد پیغمبر دست گذاشتن رو سرشون، فرمودن من منذرم، دست گذاشتن رو شونه علی ابن ابی طالب، فرمودن تو هادی هستی، به وسیله تو بعد از من کسانی که طالب هدایتن هدایت میشن. عبارت رو دقت کنید با بحثی که تو آیه براتون عرض کردم، به که یهتدی کی؟ عامه مردم، المهتدون کسانی که هدایت طلبن، هدایت رو میخوان. همون گونه که پیغمبر برای کسانی که نمیخوان تو فقط منذری، بیشتر نه. برای اینکه اصلا مثل در بحث امر معروف میگه آقا جون اگر دیدی اثر نمیکنه، نمیپذیره، تکلیف از شما ساقط میشه، شما اتمام حجت تو کردی دیگه رها کن. خب این بحث رو فخر رازی در تفسیر کبیرش جلد 19 صفحه 14 مطرح میکنه، ابن کثیر معروف در تفسیرش ذیل این آیه، آلوسی در روح المعانی ذیل این آیه، ابن سباق مالکی در فصول المهمه مطرح میکنه. ولی دقت در خود کلمه انذار خیلی جالبه، 120 بار تو قرآن اومده ولی 100 بارش تو آیات مکیه. این نکته چیه؟ 120 بار کلمه انذار تو قرآن اومده، 100 بارش در آیاتی است که تو مکه نازل شده، چون هنوز مرحله انذار مرحله هدایت به اون شکلی که باید فراهم نشده. ولی در مدینه که شرایط هدایت فراهمه، دیگه انذار کمتر مطرحه، حالا بشارته، حالا تعلیمه، حالا تربیته، حالا تزکیه است و هاکذا که پیش میره. خب پس ولی کل قوم هاد، کسانی که انذار را پذیرفتن وارد مرحله هدایت شدن، هادی رو هم خدا قرار میده. خدا خودش فرمود ولی کل قوم هاد، و آیات بسیاری در قرآن که اجازه بدید وارد نشم. پیغمبر هم با این بیانی که الان عرض کردم دست گذاشتن رو شانه امیرالمؤمنین، فرمودن بعد از من تو هستی، که این قرار ادامه بیابه. امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر چی فرمودن؟ من یه عبارتی از امیرالمؤمنینم از نهج البلاغه براتون بخونم. حکمت شماره 147 معروفه، همون حکمتی است که آه از نهاد امیرالمؤمنین بلند شده و فریاد میزنه. اگر تا کنون نخوندید، امشب را تأکید میکنم، حتما خوندید. شما اینها رو قطعا قبلا هم بحثای روش شده عنایت داشتید، حتما امشب فردا وقت کردید. این چیزی نیست، همش یک صفحه نهج البلاغه است، ترجمه ها هم بسیاره، شرح هم بسیاره، حتما بخوانید. کمیل میگه من نشسته بودم، مولا امیرالمؤمنین از دور تو کوفه رسید، به من اشاره کرد کمیل پاشو، من پاشدم، دست گذاشتن رو سینه، آهی کشیدن، فرمودن آه سعدا تو نهج البلاغه داره، یعنی آهی که از اعماق جان برمیخیزه. فرمود کمیل حقایق در این سینه جمع شده، تنگی میکنه، نمیبینم افراد لایق که با اونها بیان کنم، چون مردم سه دستن، یا اینجوریان یا اینجوریان، یا اونا شده، کاری ندارم، منظورم این یه تیکه است. حضرت بعد از این که درد دلاشونو میکنن، میان آخر این حکمت، اللهم بلا، ای خدای من، بله بله، لا تخلل ارض من قائم لله به حجت اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا، بله بله ای خدای من، هیچگاه زمین تو از حجت و قیام کننده ای که راه تو را برای مردم مشخص کنه خالی نمی کنی. ولی کل قوم هاد تفسیرش میشه، هیچگاه زمین خدا خالی از حجت نیست، اما ظاهرا مشهورا، یا آشکار مشهور، همه میبینن، همه میشناسن، اما خائفا مقمورا، یا پنهان در حال ترس، مثل قضیه یزد موسی، قضیه یزد شعیب و غیره، و غیبت امام عصر علیه السلام. خب چرا زمین رو هیچگاه خدا یا از حجت خالی نمی کنی؟ ولو غائب باشه، آشکار نباشه، پنهان باشه، چرا؟ لئلا تبطل حجج الله و بیناته، برای اینکه حجت‌های الهی و بینات الهی باطل نگردد. اگر حجت الهی نباشد، به تعبیر قرآن کریم لکل قوم هاد، هاد نباشد، خب کتاب از تحریف محفوظ موند، تحریف لفظی، ولی خطر تحریف معنوی چی؟ اینکه خطرش از بین نمیره. مگه خلفای جائر تحریف معنوی باطل نمی کردن؟ مگه الان گروه های مختلف انحرافی قرآن رو تحریف معنوی نمی کنن؟ یعنی تفسیر غلط. اگر امام و حجت الهی در میان مردم نباشد، آیا اون دینی که رسول الهی آورده امکان تحریف و لوس کردن و به شکل خرافی به خورد مردم دادن وجود ندارد؟ لذا لئلا تبطل حجج الله و بیناته، برای اینکه حجت‌های الهی باطل میشه، بینات الهی در میان مردم فوش میشه. و کمزا و این اولائک، اینا چند تا کجان؟ والله الاقلون عددا والاعظمون عند الله قدرا، به خدا خیلی کمه اما قدرشون خیلی بالا و عظیمه. یحفظ الله بهم حججه و بیناته، خدا به وسیله این حجت هایی که در زمین قرار داده، ادلهش، حجتش، دینش، راهش و بیناتش را حفظ میکند، نمیگذارد آلوده بشه. حتی یودعوها نظراءهم
و یزرعوها فی قلوب اشباههم، تا اینکه اینا به بعدی ها تحویل بدن، اونایی که مثل خودشونن، این امام به امام بعدی، اون امام به امام بعدی، و همه اون چرا که خدا به عنوان انی جائل فی الارض خلیفه، جعل خلیفه کرده، به این داده، در دل اون یکی بکارد، به اون یکی تحویل بدهد. حجم به حمل علم علی حقیقت البصیره، علم با تمام حقایق بصارتی که داره در وجود اینها هجوم آورده و اینها مملو و از علمن، و باشر و روح الیقین و استلان و مستو ورحو المترفون، اینا با اون روح یقین خودشون دارن تو این دنیا عمل میکنن، اون چرا که جاهلین از او میترسن اونها با اون دل خوش میکنن، و آنسو به مستو حش منه الجاهلون، اون چه که جاهلون از او وحشت دارن اینا انس میگیرن، و صاحب الدنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، بدنشون اینجاست، روحشون متصل به عالم بالاست، از عالم بالا میگیرن، در این عالم مادون دیگران رو هدایت میکنن. اولئک خلفاء الله فی ارضه و دعات الی دینه، اینا خلفای الهی در روی زمینن، اینها دعوت کنندگان مردم به دین خدا. و آخرشو ببینید، آه آه شوقن الی رؤیتهم انصرف یا کمیل ازاشت، آه علی چقدر شوق دیدار اینا رو داره، کمیل پاشو برو دیگه، بیشتر از این نمیخوام حرف بزنم. یعنی چی؟ لکل قومن هاد، با توضیحاتی که دادم، امیر پیغمبرم که فرمودن انا المنذر و انت یا علی الهاد، امیر المؤمنین در این حکمت 147، زمین خدا اگر حجت الهی توش نباشه، بینات الهی، حجج الهی، همه باطل میشه، همه آلوده میشه، و خدا قرار میده و اینها نسلن بعد از نسل تحویل به دیگری میدن، تا اون بقیه که حالا میخواییم برسیم، آخریشون وجود مقدس امام عصر که غائبن. خب این یک بحثیست در نظام فکری مخصوصا ما شیعیان، که از قرآن در میاد، از روایات در میاد، ادله کلامی بسیار مفصلی دارد و ادله فلسفی و عرفانی قوی و محکم در جای خودش، که خیلی ها شما قبلا بحث کرده ایم. خب حالا در این زمینه امامان ما چندین کار مهم از زمان امیرالمؤمنین علیه السلام تا امام عسکری 11 امام داشتن. یک، مرتب از ابتزا زمان امیرالمؤمنین، شبیه همینه که خوندم و روایات بسیار دیگر، که بابا امام واقعی کیه، خلیفه واقعی کیه، حجت خدا کیه، تا مثل عاشورایی که امام حسین فریاد بزنن اگر قرار باشه خلیفه مسلمین مثل یزیدی باشه، فاتح اسلام رو بخوانید، تا برسه به امام باقر، امام صادق علیهما السلام، اون توضیحات رو بدن. ولی جالبه از زمان امام رضا به بعد، خوب دقت کنید، از زمان امام، اینا خیلی سریع دارم رد میشم، از زمان امام رضا به بعد بیشترین بحثی که امامان ما در این رابطه ای که الان عرض کردم، ولی کل قوم انهاد و زمین خدا از حجت نباد خالی باشه، ما داریم، یک، عظمت بسیار بالای مقام امام، یعنی مردم شیعه رو در آشنا شدن با مقام امام. روایتی که امام رضا در این زمینه دارن مفصله چقدر عمیقه. بعد از امام رضا علیه السلام شما ببینید، مثلا امام هادی، زیارت جامعه کبیره، زیارت جامعه کبیره یک دائره المعارف امام شناسی است. هر چه عرفا در طول تاریخ راجع به انسان کامل گفتن، هر چه حکما در نظام طولی خلقت و قاعده امکان اشرف گفتن، هرچه عرفا و حکما در سیر سعودی غوص سعود انسان به سوی قرب حق مطرح کردن، هرچه در آیات و روایات راجب مقام خلیفت الله و خلیفت الله فی الارض گفتن، تو زیارت جامعه است که دائره المعارفی است برخی شرحی بر زیارت جامعه نوشتن، 10 جلد، 11 جلد، 12 جلد، 20 جلد، هنوزم مطلب حقش ادا نشده که واقعا باید روش بحث ها بشه تا اونجایی که بکم یا نزل الغیث و بکم یمسک السماء انتقع علی الارض یعنی چی؟ من اطاعکم فقط اطاع الله و من اساکم فقط اسا الله و الی آخر. اون مقام امامت رو یه دفعه امامان زمین سازی کردن رسید به امام رضا، امام رضا به اون شکل بیان کردن تا رسید به امام هادی. دو تا زیارت مستند قوی از امام هادی علیه السلام ما شیعیان داریم که در اماکن زیارتی اونهایی که اهل معنان معمولا این زیارت، یکی زیارت جامعه است که حتما تو اماکن زیارتی معصومین علیهم السلام این رو بخوانید، مقام امام رو ببینید چی معرفی میکنه. در محضر مرد خدایی بودم خدایش بیامرزد، خیلی سن من کم بود، عرض کردم استاد امام هادی علیه السلام در این زیارت جامعه عجب و غوغایی کردن. خدایش بیامرزد یه لبخندی زد گفت عزیز من کنار اقیانوس بودی، یه کاسم برداشت این بر ریخت، جامی از عظمت اقیانوس مقام اولیای الهیست که واقعیت هم همینه. خب اینا حالا باید بحث بشه که چه مقامی در اونجا. یکی زیارت قدیریه است که امام هادی به ما یاد دادن، تو مفاتیح هم بر ما شیخ عباس ذکر کرده، در قدیر خم امیرالمومنین اینجوری زیارت کنید ببینید چه مقاماتی براشون ذکر شده تا رسید به امام عسکری علیه السلام. که اجازه بدید فشرده بیام به اندازه‌ای که امشب وقت دارم، بقیهش رو انشالله فردا شب با هم بحث کنیم. خب امام عسکری علیه السلام 28 سال که بیشتر عمر نکرده، از این 28 سال 6 سالش دوران امامت ایشون بود از 22 سالگی و از بحبوحه نوجوانی 12 13 سالگی با پدر بزرگبارشون توی سامرا در محاصره لشکر عباسیان بودن، لذا عسکری میگن. تازه بعدم که ایشون به امامت رسیدن در این 6 سال حدود 3 سالش رو زندان بودن، نزدیک 3 سال رو متناوب. امکان ملاقات با دوستان و دیگرانم به این راحتی نبود، مشکلات عجیبی داشت. ولی عجیبه کاری که امام عسکری در این 6 سال امامت، 3 سالش هم تو زندان با همه محدودیت هایی که داشته کردن، اون قسمتی که راجع به تربیت شاگرد وکلا برای خودشون قرار دادن، نماینده های عالم در جامعه پخش کردن و اینا چگونه زمینه رو برای دوران غیبت و تکلیف شیعیان در دوران غیبت چیز چه کنن، اینو میذارم فردا شب. ولی قسمتی که ادامه بحث امشبه الان عرض میکنم، من اجازه بدید مستند از تاریخ بگم. در بهار جلد 50 صفحه 313 از ابو هاشم جعفری نقل میکنه، میگه من در زندان مهتدی خلیفه ظالم عباسی بودم، یه شب دیدم امام عسکری رو وارد زندان کردن. خب من امام رو میشناختم، امام هم من رو میشناخت. بعد از این که تو زندان ما با هم نشستیم، امام به من فرمودن که این طغیانگر یعنی مهتدی عباسی امشب تصمیم میگیرد که با تقدیر الهی بازی کند و مرا بکشد. تقدیر الهی چیه که میخواد بازی کنه؟ که اگه میخواد منو بکشه داره با تقدیر الهی بازی میکنه، عنایت بکنید. ولی عمرش کفاف نخواهد داد، خدا نمیذاره زنده بمونه منو بکشه. چرا؟ تقدیر الهی. من هنوز فرزندی ندارم ولی به زودی خداوند به لطفش فرزندی به من خواهد داد. ابو هاشم میگه وقتی صبح شد تو زندان خبر پیچید که دیشب ترکای دربار مهتدی ریختن، مهتدی رو کشتن و معتمد رو جای او نشوندن. پس یک، امام حتی در زندان به یک زندانی این روشنگری رو میکنه به دیگران که یک کار در هدایت خدا باید بکنه، یک کار در هدایت پیغمبر، یک کار در هدایت امام، یک کار در هدایت من و شما. خدا کارش چیه؟ خلیفه رو قرار میده. لذا اگر مهتدی میخواد امشب منو بکشه، خدا نمیذاره، چون هنوز اون امام بعدی متولد نشده. همون جوری که امام سجاد رو نمیذارن تو کربلا بکشه. شما خیال میکنی زنده موندن امام سجاد در کربلا عادی بوده؟ تو کوفه عادی بوده؟ اینایی که شش ماه هم رحم نمیکردن، خدا میگه اونجایی که قرار حفظ کنم، مگه ابراهیم خلیل الرحمن رو تو آتش حفظ نکردم؟ مگر موسی رو تو کاخ فرعون حفظ نکردم؟ این همه مواردی که تو قرآن اومده همه تون خبر دارید. لذا پیغمبر اسلام رو مگه با تار عنکبوت حفظ نکردم؟ با تار عنکبوت پیغمبر اسلام رو حفظ میکنم؟ با یه پشه نمرود رو میکشم؟ اونجایی که خدا بخواد خداییش رو نشون بده، اونجایی که قرار نشون بده. خب لذا خدا نمیذاره، تقدیر الهی اینه که باید خلیفه الهی بعد از من در این جامعه قرار بگیره، و اون کیه؟ فرزندی که قراره به من بده. لذا حضرت با توجه بکنید با چه جوی، چون خلفای بن العباس از زمان پیغمبر کرارن این روایت مطرح بود که آقا صحیح بخاری داره، صحیح مسلم داره، تمام منابع داره که جانشینان من 12 تا 12 اون قیام کننده خواهد بود. خب اینا دیدن امام عسکری 11 دیگه، گفتن پس 12 پسر اینه. لذا از زمان امام هادی اینا را بردن تو محاصره لشکر با اون جو خوقانی که درست کردن، که خدا هم مثل ولادت حضرت موسی ولادت امام عصر علیه السلام رو مخفیانه قرار داد، اما امام عسکری علیه السلام جوری مسئله امام زمان رو مطرح کرد که اصحاب واقعی حضرت که رسالت پخش مطلب رو دارن کاملا مطلب براشون روشن بشه. حالا این یه نمونه بود، حالا نمونه هاشو بعد عرض میکنم. در کتاب کمال الدین مرحوم صدوق جلد 2 صفحه 407 امام عسکری علیه السلام فرمودن زعمو انهم یریدون قتلی لیقتعو هاز النسل، گمان کردن اینا اراده میکنن میتونن منو بکشن تا اون 12 که قرار از نسل ما باشه اونو قطعش کنن. وقد كذب الله عز وجل قولهم والحمد لله، خدا دروغوشون قرار داد الحمدلله تا مردم بفهمن که اونی که ما میگیم راسته، اونایی که در مقابل یعنی خلفای بن العباس قبل از ولادت امام عصر تمام همتشو گمارده بودن که امام عسکری رو بکشن که نسلی باقی نمونه. امام هم داره روشنگری میکنه آقا اگر پشتوانش گرم نباشه، وابسته به یک حقایقی نباشه، بیان این مطلب که نمیتونن کاری بکنن تا خدا اون امام رو قرار نده اینجور پخش بشه مطلب با همه جاسوسانی هم که خلفای عباسی گذاشته بودن، میخواد اتمام حجت در این زمینه بکنه. در باز کمال الدین صدوق جلد 1 صفحه 329 وقتی خبر کشته شدن مهتدی آمد، امام فرمود هازا جزاء من اجترع علی الله فی اولیائه یزعم انه یقتلنی و لیس لی عقب و کیف رعا قدرت الله فی، این جزای کسی است که جرأت پیدا میکند راجع به اولیای الهی با خدا در بیفتد. اراده کردن منو بکشن و برای من عقیبی فرزندی نباشه، فکیفر آ قدرت الله فی، ها قدرت الله فی، قدرت الهی رو چجوری دارن میبینن؟ دیدید آقا، یعنی اونی که مربوط به خداست و لکل قوم هاد. مقدمات آیه رو توضیح دادم، توجه داشته باشید چی عرض کردم. اگر مردمی قرار بعد از انذار هدایت بشن انما انت منذر، اما بعد از انذار هاد میخواد و این هادی بعد از پیغمبر باید قرار بگیره تا به امام عسکری رسیده، میفرماد خدا کار خودش اینجوری انجام میده. احمد ابن مسغله یکی از شیعیان امام عسکری علیه السلام، کتاب عیون المعجزات ابن عبدالوهاب صفحه 138 میگه دخلت علی ابی محمد العسکری علیه السلام فقال لی، خدمت امام عسکری رسیدم. حالا با چه محدودیت هایی نامی اومدن پارسال یادم توضیح دادم دیگه تکرار نکنم. میگه وارد بر امام عسکری علیه السلام شدم، فقال علی به من فرمود یا احمد ما کان حالکم فی ما کان الناس فیه من الشک والارتیاب، چون در بین شیعیان همه در یک سطح و یک مقام نبودن، بعضی ها یواش یواش داشتن شک و تردید پیدا می کردن تکلیف امام 12 چی میشه؟ امام عسکری که میگن تا حالا که بچه نداشته، ولادت امام عصر هم که مخفیانه بود، بعضی خواص البته بد دیدن. امام علیه السلام از این احمد ابن مسقله میپرسه مردم تو منطقه شما نسبت به این شک و تردیدی که در رابطه با امام عصر و خلیفه بعدی دارن چگونه است؟ قلت یا سیدی لما ورد الكتاب به خبر سیدنا و مولدهی لم یبق منا رجل ولا امرأ ولا غلام بلغ الفهم الا قال بالحق. میگه آقا وقتی نامه ای از طرف شما، این نامه رو فردا شب میگم چیه، وقتی نامه ای از طرف شما به دست ما رسید که امام زمان متولد شده و چون ما به شما اعتماد داشتیم و نامه شما بود، تمام افرادی که فهمی داشتن، چه مرد چه زن چه حتی نوجوانایی که به یه حدی از فهم رسیده بودن، همه گفتن که نه مطمئن شدیم حجت الهی قرار گرفته. فقاله امام اینجا اضافه کردن اما علمتم ان الارض لا تخلو من حجت الله، آیا این مقدار نفهمیدید که خدا زمینش از حجت الهی خالی نمیگذارد؟ پس قولن و فعلن در معرفی این مطلب، یک، اگر پیرو مایید اول این نکته را بدانید زمین خدا از حجت خالی نمیمانه. قرآن با بیان لکل قوم هاد مطرح کرد، امیر المؤمنین در حکمت 147 با اون بیان کردن، امامان دیگه به صور مختلف، تا امام عسکری بیانات مختلفی داشتن که من نمونه هاشو عرض کردم و حتی عملیشو، حالا نمونه هاشو بعد عرض میکنم، برای خواص امام زمان رو آوردن نشون دادن، بعد چه مسائلی رو مطرح کردن و گاهی هم که لازم بوده یک عظمتی رو نشون بدن، مثل جریان نماز بر بدن امام عسکری علیه السلام. خب برادری داشت امام عسکری که یه مقداری متاسفانه نااهل در اومد، جعفر، حالا اون تعبیر خاصی که براش به کار میبرن، کذاب میگن، عموی امام عسکری علیه السلام، ادعای امامت کرد به دروغ و بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام، خب همه شیعیان هم شنیده بودن امام رو، امام بر اون نماز میخونه، امام مقدمات، خب حالا امام عسکری علیه السلام رو زیر نظر امام زمان در اندرویه غسل دادن، بدن آماده کردن، فردا مأمورین هم همه ایستادن ببینن کی نماز میخونه. جعفر کذاب اومد جلو ایستاد، همین که خواست اقامه نماز رو آغاز کنه، یه دفعه دیدن یک کودک 5 ساله ای با عظمتی آمد، با پشت دست یک ضربه ای به جعفر زد، عمو برو کنار، ادعای بیهوده نکن، نماز خون، پنهان شد، آغاز غیبت صغرای امام زمان شد. اینو دیدن مردم، هر چه گشتن ببینن این آقازاده کجا رفت. لذا خونه امام عسکری رو مدتها تحت نظارت داشتن و هاکذا. خب خدا کارش انجام داد برای اتمام حجت، دیدن، نقل کردن، زبان به زبان گشت. امام عسکری علیه السلام هم با قولش با فعلش این مطلب رو مرتب به مردم فهموندن، حتی در یک گذرگاه‌هایی لازم بود به مردم نشون میدادن. ولی اجازه بدید امشب من این مقدار رو کافی بدونم، ادامه‌ش رو انشالله فردا شب عرض کنم که امام علیه السلام در این رابطه در ادامه چه کردن و ما به عنوان، مخصوصا ما به عنوان شیعیان امام عسکری، از مکتب امام عسکری چی باید بیاموزیم. پس یک، چی؟ آقا زمین بی حجت خدا نمیشه. توضیحی که دادم با این مثال عرض کنم، آقا اگر رئیس یه دانشکده‌ای، مؤسس یه دانشکده‌ای، بنیانگذار یه دانشکده‌ای عاقل باشه، عالم باشه، با توجه باشه، دانشکده رو میسازه، رها میکنه، میره دنبال کار خودش، خب تکلیف این دانشجو تو دانشکده چی میشه؟ خدای به این عظمت انسان آفریده به عنوان اشرف مخلوقات، بعد رب العالمینه، وقت انسانی که اشرف مخلوقات رها میکنه، مگه زمین بی صاحبه؟ مگه میشه بی حجت باشه؟ مگه میشه حالا مردم مثل اینه که آقا دانشکده رو میگه یک آنی بی استاد نمیذارم، ولی دانشجو نمیره سر کلاس چه کنیم؟ دانشجو قدر استادو نمیدونه چه کنیم؟ دانشجو بیاد در کلاس با استاد بگه حوصله درس و بحث نداریم، اگه میزنی میرقصی میایم تو، اگه نرفتیم. استاد چی میگه؟ مولا امیرالمؤمنین خدایا منو از این مردم بگیر، به من مردمی بهتر از این مردم بده. فریاد امام زمانم الان بلند. آقا این مگه فریاد امیرالمومنین نبود؟ نخوندم براتون آه آه شوقن کمیل چقدر اشتیاق دارم اونا رو ببینم. امام زمان علیه السلام 1000 و خورده‌ای سال داره فریاد میزنه کجان یاران من، کجان یاوران من، کجان اونایی که واقعا من که خدایا تو میدونی خجالت میکشم دیگه با این موی سفید و با این سن و با یه عمری در خانه. این بزرگواران ادعای دین کردن خجالت میکشم. بخوام بگم یا امام زمان ما چقدر تونستیم در مسیری که شما میخواستی حرکت کنیم. من که هنوز انانیتم رو نمیتونم از خودم جدا کنم، من که هنوز حسادت رو نمیتونم از خودم جدا کنم، من که هنوز تکبر داره بیچارم میکنه، من که این همه وابستگی های پول و مقام و دنیا و شکب و شهوت و غیبت و دروغ و من کجا و کلاس درس امام زمان کجا. وقت امامم علیه السلام باید زانوی غم بغل کنه، گفت شب قدیر امام علیه السلام رو در عالم مکاشفه اون مرد خدا دید، دید آقا زانوی غم در بغل داره گریه میکنه. عرض کرد آقا شام قدیره، شب قدیره، شب عید شماست. فرمود مگه ما بعد از جریان مظلومیت علی ابن ابی طالب و شهادت جدمون زهرا و کربلا و عاشورا تا امروز عیدی برای ما باقی گذاشتن؟ امام زمان منتظر آدمایی است که معانی رو دریابن. یک درس از زندگی امام عسکری علیه السلام با اون جو خفقان انگوش گذاشت رو لکل قومن هاد رو به مردم بشناسانه. زمین خدا از حجت خالی نیست، توجه داشته باشید. تو زندانش فرمود، تو حدیثش فرمود، تو عملش فردا شب نشون بدم. ما نسبت به این بحث حجت الله، خب اگر وا این که روایت فرمود من ما تبلم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیه به چه معناست؟ آقا وقتی من وارد دانشکده شدم قبول دارم استاد سر کلاس درسی هست، بحثی هست، ضابطه داره، ولی من وارد کلاس میشم مثل اینه که تو کلاس هیچ که نیست، شروع میکنم آواز خوندن، معذرت میخوام، بپر بپر کردن. یا عاقلی به من ببینه میگه آقا استاد سر کلاسه، آقا امام زمان تو این عالمه، هر پنجشنبه و دوشنبه نامه اعمال ما رو میبرن خدمتشون، چه دارم میکنم من؟ روم میشه تو صورت امام زمان اگه فردای پس فردای جمعه فرض کنید روز ظهور امام عصر علیه السلام باشه به من بدبخت بگن این همه دم از امام زمان زدی، از قرآن گفتی، از حدیث گفتی، از چی گفتی، چی گفتی، کارت میخورد به اونی که امام زمان میخواست یا نه؟ لذا امام عسکری علیه السلام 3 سالش از امامت تو زندان، 3 سالش تو محاصره، کل عمرش هم تو محاصره، با همه اینها اولین پیامی که برای من شما رسون چی بود؟ آی مردم، زمین بی حجت نیست، این خونه صاحب خونه داره، خودتون راه شده ای تو این خونه نبینیم. اون چه ما کردیم با خود هیچ نابینا نکرد، ما درون خانه صاحب خانه را گم کرده ایم. سم رو با آقا خوروندم، آقا یه 28 ساله اونقدر این سم بر بدن اثر کرده لحظات آخره تمام بدن میلرزه. فرمود مهدی رو بگید بیان. آقا امام زمان تشبه آوردن کنار بسترشون، پشتی گذاشتن امام علیه السلام رو، یه مقداری بنشونن شاید مثلا حالتی، چنان می لرزیدن که امکان نشستن نبود. خب معمولا هر پدری موقع جون دادن، اونم پسری مثل امام عصر که حالا قرار خلیفه و وارث و امام بعد از او باشه در کنارش قرار بگیره، اشاره ای کرد بابا جون آبی به من بده. امام زمان علیه السلام کاسه آب رو به دست گرفتن، آوردن دم دهان امام عسکری علیه السلام، انقدر بدن می لرزید که این دندونها به کاسه می خورد، صدا شنیده می شد نقل شده، و آب می ریخت. شاید فرموده باشن بنا نیست بعد از عاشورا ما آب بخوریم و جان بدیم، آب رو از من بگیرید. پدر جان به جان آفرین تسلیم کرد، امام غسل و کفن کرد، نماز رو به اون صورت که عرض کردم خونده شد. خلفای عباسی ظالم برای عوام فریبی تشییع جنازه مفصل کردن، امام رو در خانه شون کنار پدر بزرگوارشون امام هادی به خاک سپردن. اما لا یومک یومک یا ابا عبدالله، اینجا پدر به پسر گفت آب بده ولی آب ننوشید با اون چیم. کربلا پسر به پدر گفت علی اکبر. نمیدونم داغ علی اکبر با دل امام حسین چی کرده بود که وقتی که کنار بدن علی اکبر آمد. برخی اهل معناها رو این شعر حساسیت دارن، منم عمدن تکرار میکنم. اونهایی که چشم برزخیشون باز میگن در هر مجلسی که این شعر خونده میشه یه عنایتی میشه. نمیدونم چه کرده بود که وقتی امام حسین علیه السلام کنار بدن علی اکبر اومد، این دفعه دیگه خود بدن رو به دارالحرب نیاورد، فرمود جوانان بنی هاشم بیایید. علی را برد.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه هست آرزویم که ببینم از تو همه هست آرزویم که ببینم از تو روی چه زیان تو را که من هست برسم به آرزوی مولا. به کسی جمال خود را ننموده ای و همه جا به هر زبانی بود از تو گفت و گوی. چه شود که راه یابم سوی آب تشنه کامی؟ چه شود که کام لب تو کام جوی؟ یبن الحسن شود این که از ترحم دمیه صحاب رحمت من خشک لبم آخر ز تو تر کنم گلوی. شود این که از ترحم دمی صحاب رحمت من خشک لب هم آخر ز تو تر کنم گلو همه موسم تفرج به چمن روند و سهر تو قدم به چشم من نه تو قدم به چشم من نه بنشین کنار جوی بنشین کنار جوی به شکست اگر دل من به فدای چشم مستت سر خم می سلامت شکند اگر سبوی یا صاحب الزمان یا صاحب صاحب الزمان آقا به شما تسلیت عرض میکنیم چشم پدر به راه بود ای پسر بیا چشم پدر به راه بود ای پسر بیا تا جان نرفت از تن او زودتر بیا در احتضار باشد و چشم انتظار توست باز است این دو پنجره برن ز در بیا پاره جگر شده است و جگر پاره جز تو نیست ای پاره جگر ای پاره جگر بر پاره جگر بیا افتاد جامع ز بس دست لرزه داشت شنیدید چه زهری به امام عسکری داده بودن تمام وجود حضرت رو لرزه گرفت افتاد جام آب زدست افتاد جام آب زبست دست لرزه داشت در پیکرش نماند توانی دگر بیا آقا جانم هم صاحب زمانی و هم صاحب عذاب. هم صاحب زمانی و هم صاحب عذاب. بهر نماز بر تن پاک پدر بیا صاحب عذاب به خط حضورش مسلم است، مردم تمام منتظر، ای منتظر بیا مردم تمام منتظر، ای منتظر بیا. جان حسن رسیده بر به یاد سامر و حرم با صفای عسکریین علیهم السلام. جان حسن بر لب رسیده، رنگ از رخ مهدی پریده. جان حسن بر لب رسیده، رنگ از رخ مهدی پریده. گشت پر پر گل باغ امامت، حجت ابن الحسن سرت سلامت. واویلا واویلا آه واویلا واویلا آه واویلا. مهدی دگر تنهای تنها، مهدی دگر تنهای تنهاست، مانند شمع انجمنهاست. گشت آن ماه غایب از نظرها، از دو چشمش روا خون جگرها. واویلا واویلا آه واویلا واویلا. این آفتاب برج دین است، این آفتاب برج دین است، که پیکرش روی زمین است. شیعه در ناله و سوز و گداز است، حجت ابن الحسن وقت نماز است. واویلا واویلا آه واویلا واویلا. بدن متطهر امام عسکری رو غسل دادن، کفن کردن، آقا حضرت مهدی آمدن، بر بدن پدر نماز خواندن، تجلیل کردن، تشییع کردن، با احترام کنار قبر پدر بزرگوارش امام هادی دفن کردن. السلام علیک یا ابا عبدالله. اجازه بدید همونطوری که امام زمان سلام گفته خدمت جد بزرگوارش همونطور سلام بگیم. السلام علی المغسل بدم الجراح، سلام به اون آقایی که آب غسلش خون زخمهای تنش بود. حسین السلام علی المدفونین بلا اکوام، سلام به اون بدنهایی که بدون کفن به خاک سپرده شد. السلام علی من دفنه اهل القرآن، سلام به اون آقایی که مردم روستا اومدن دفنش کنن. کسی نبود داد قوس یا کند کفنش، که آفتاب نتابد به زخمهای تنه. یبن الحسن به دشت کرب و بلا از حرارت خورشید ز زخمای تنش خون تازه می جوشی. حسین حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
اللهم بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمولانا صاحب الزمان يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحجاب و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين و
يا سال مزدر المستغيثين ويا اسمع السامعين ويا إله العالمين نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب مضطر إذا دعا ويجب السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطر بك إنا مضطرون ويا غياث المضطر المستغيث بك إلا مستغيثون فاغسلنا يا رفيق يا شفيع فكني من هلغ المزيد إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل بليك الفرج اللهم عجل بليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأمانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهما سالمين غانمين خدا ما رو به حال خودمون رها مفرما صاحب ما را برسان گرفتاری هامون برطرف بفرما این مملکت و شیعان دنیا دشمن شاد مفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما این مملکت شیعان دنیا محافظت بفرما اموات و ذبی حقوقمون بالاخص مرحوم آجای حاجیان حاج خانم حاجیان علی آقای دریغ دریای رحمتت قرار بده از سای سر سفره امیر المؤمنین مهمانشون بگردن خدایا مریض هامون منظوری مورد نظر طفل مریض شفای عاجل عنایت بفرما یا رب الحسین
به حق الحسین، اشم صدر الحسین به ظهور الحجت، یا رب الحجت به حق الحجت، اشم صدر الحسین به ظهور الحجت، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب السلام.